بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. عرض سلام، ادب، احترام خدمت تک تک شما بیننده های عزیز و محترم. نوش جانتون باشه، نماز و روزه هاتون انشالله که در این ماه عزیز خدا، ماه بندگی، ما را از دعای خیرتون محروم نکنید و رأس همه حوائج، دعاها، آرزوهامون و حاجاتمون اللهم عجل ولیک الفرج باشه. با افتخار از شبکه جهانی ولایت، برنامه انتظار سبز، اولین برنامه سه‌شنبه شب ماه مبارک رمضان 1401، با افتخار علیرضا آبدی هستم و انشالله برنامه خوب، مفید و در خور حضرت ولیعصر رو داشته باشیم و امیدوارم که شما عزیزان هم ما را از نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون محروم نکنید. 3012-00 فضای مجازی و از طریق تلفن صدای گرمتون رو دوست داریم بشنویم. بحث رو اصلا دوست نداریم یک طرفه باشه. بیش از این صحبت نمی کنم عزیزان. آقا سید عزیز گلمون رو، حاج آقا پور سید آقایی رو میزبانی میکنم. حاج آقا سلام علیکم، قبول باشه و خیلی خوشحالیم در خدمتون هستیم. احوال شما حاج آقا؟
الحمدلله، من عرض سلام دارم محضر مبارک همه بینندگان خوب این شبکه جهانی. حضرت عالی دستن در کاران این برنامه،
سلام علیکم
و امیدوارم که انشالله به برکت این ایام و به دعای خیر امام زمان ارواحنا فدا که صائم حقیقی این ماه هستن،
بله،
و ولی نعمت ما، امام زمان ما، واسطه بین آسمان و زمین، امیدواریم که انشالله به دعای خیر این بزرگوار بتونیم در رابطه این با این بزرگوار اگر گفتگویی داریم، صحبتی داریم، مورد رضایت این بزرگوار باشد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد
و آل محمد و عجل فرجهم. درخت اگر ریشه دار باشه خلاصه بیدی نیست که با این بادها بلرزه. ما چرا بحث ریشه رو مطرح میکنیم؟ چون که استاد پور سید آقای عزیز، البته ما زیره به کرمان میبریم صحبت از این کردن، اگر معرفت باشه ریشم هست و اون درخت ایمان، شخصیت دینی، هر اتفاقی قراره بیفته اگر ریشه دار باشه درست درمونه.
و ریشه همون معرفت،
معرفت
گام اول در هر حرکتی، معرفت
شناخت،
در رابطه با تفسیر و انس با قرآن گام اول معرفت.
آها،
ما اگه معرفت به این داشته باشیم که من چه نیازی به وحی دارم، خب اگه یکی گفت آقا عقلم برام کافیه، غرایزم برام کافیه، خب یه عقل جمعی داری، مجلسی میگیریم، برام کافیه، یه وحی نمیخواد دیگه. اما اگه فهمید نه خیر، اینها نارسا هستند.
درست.
ما نیازمند و مضطر به وحی هستیم، به آگاهی گسترده و عمیقی هستیم که تمام باید و نبایدهای راه بلند ما از دنیا تا قرب خدا رو برای ما بگه. انسان آمده است که باشد، که باشد، که باشد، هست که هست که هست. این انسانی که این استعدادهای عظیم رو داره و تا بی نهایت ادامه راه داره، راه در پیش دارد، این با این که من بگم فقط عقل خودم راه نما باشه برای این راه بلند، نه، خود عقلم میگه، ادعاشو نداره اصلا عقل. عقل میگه من نهایتاً در همین عالم ماده و عالم شهادات چیزی که میبینم بتونم بگم، اما اینکه ارتباط این عالم ماده با عالم غیب چیه،
از دایره عقل خیلی خارج
فراتر، چه عوالمی ما در پیش داریم، یه عواملی ولو محتمل، بعضیش متیقن. این انسان گسترده با این استعدادهای عظیم، با این راه بلند، گام اول اینه که من بفهمم مضطر به وحیم. اون وقت فهمیدم مضطر به وحیم، اصلا برای خوندن قرآن بیتاب میشم. آیا بدی بیتاب میشم
حاج آقا؟ مضطر به وحی بودنه دیگه از الان و این دور زمونه ما بیشتره. یعنی میخوام اینو به شما بگم، همین الان ماه مبارک رمضان هست، خلاصه ظهر میشه و تشنه میشن، انشالله که قبول باشه. به میزانی که طرف احتیاج به آب داره میگن یعنی استرار، یعنی اونجوری. این الان بشر غیر از این موقع وقت دیگه ای رو اینقدر استرار داشته؟
الان ما خیلی استرار رو، هرچه به زمان ظهور نزدیک میشیم
خب
بشر این استرار رو بیشتر حس میکنه. در تمام طول تاریخ این استرار بوده، برای همین استش که شما میبینید اولین کسی که روی این کره خاکی، یعنی خود حضرت آدم،
بله،
به عنوان نبیی هستش که مبعوث میشه، چون از همون موقع کوچکترین حرکت انسان با همه عوالم در ارتباطه. من باید و نباید ها این راه بلند رو نمیتونه عقل من بگه، مدعیش هم نیست، ادعاش هم نداره. عقل به این کار میفته که به این کار میاد دست منو بگیره بگذاره در دامن وحی، بگه ما بقیه این راه رو باید با وحی بری، این از عهده من خارجه. این اهداف بلند و این قلم رو به گسترده در کل هستی که انسان در هستی مطرحه، اهداف بلندی که متناسب با قد و قواره انسان یک، و از اون طرف انسان در هستی مطرحه، نه برای 50-60 سال دنیا. این گستردگی استرار به وحی رو، به یک آگاهی گسترده رو بر انسان پیش میاره. استرارم بارها عرض کردیم، یعنی یک نیاز و یک ضرورتی که دیگه بدیل نداره، مثل نیاز بشر به آب، به هوا. بله. نیاز من به وحی این گونه است،
جایگزینی نداره.
یعنی یک نیازی که هیچ جایگزین نداره. خب این انسان امروز اتفاقا خیلی عمیق‌تر اینو حس میکنه، به خصوص با برخی از کشفیاتی که میشود.
بله.
و با گستردگی علم انسان میزان مجهولات خودشو بیشتر بهش میرسه. هرچه علومش گسترده تر میشه اصلا به تحیر بیشتری میرسه، چه خبره تو این عالم، چه خبره.
یاد اگر اشتباه نکنم ابوعلی سیناست میگه هرچی رفتم جلو تازه متوجه که هیچی نمیدونم.
تازه رسید اون فهم من با آنجا که
بله.
فهمیدم نمیفهمم، دانستم که نمیدانم. یا بعد
اون علم اون سطحه
که دانش ما در برابر اون چه که نمیدانیم مثل قطره است در برابر یک اقیانوسی. خب من اینو برای چی گفتم مال وحی رو؟ چون این ایام بهار قرآن دیگه.
بله.
خوبه که ما با قرآن مانوس بشیم. گام اولش همینه. ممکنه من مثلا صوت قرآنم بخونم، با صوت زیبام بخونم، اما وقتی به این استرار نرسیدم با قرآن زندگی نمی کنم. ممکنه خدایی نکرده با قرآن بازی کنه و برای من سرگرمی باشه. هنوز نفهمیدم که این قرآن اون چه رو که برای بشر مورد نیازه، از ابتدای خلقت تا روز قیامت، در فضای فردی، در فضای اجتماعی، در فضای خانوادگی، قرآن بیان و تبیان هر چیزی هست که برای هدایت انسان مورد نیازه. البته به شرطی که این ثقل اکبر با ثقل اصغر همراه باشد، یعنی این بحث امامتی که ما داریم، این بحثی که ما همش منتقل بشم.
بله.
بحث حدیث معرفت رو در حدیث، چون فرمودید ریشه، میخواستم بگم که در همه جا گام اول معرفت و شناخته، چه نسبت انس ما با قرآن، چه نیاز بشر به یک ولی معصوم، به امام
زمان. بله.
به پیامبر. گام اول اینه که من بفهمم چه نیازی دارم، برای چی. اونایی که واقعا امام ندارن با اونایی که امام دارن چه ضرری، چه تفاوتایی میکنن، اونی که امام نداره چه ضرری کرده. ممکنه کشوری هم باشه
فرقی کرده. بله.
ممکنه کشوری هم باشه حتی خیلی هم پیشرفت تکنولوژی داشته باشه.
آره.
اما میبینیم آمار خودکشی بیداد میکنه، انسان براش معنایی نیست، نمیدونه چرا باید زندگی بکنه، نمیدونه چه افقهای گسترده جلو روشه، چرا در بسیار کشورهایی که خیلی مدعی پیشرفت و عرض به خدمتون که به زعم خودشون عدالت اجتماعی و نمیدونم اون عرض به خدمتون نیازهایی که به لحاظ آموزش پرورش و بهداشت و
تأمین اجتماعی جهان اولا
تأمین اجتماعی برای خودشون قائل هستن، چرا آمار افسردگی و خودکشی اینقدر زیاده؟ برای چی؟ برای همینه که اون سرنا رو از دهانه گشادش زدن، نیومدن از معرفت شروع بکنن.
آها.
این انسان با این قد و قواره اگر در اوج رفاه هم که باشد، رفاه نمیتونه هدف غایی بر ما باشه، حتی عدالت هم نمیتونه هدف غایی بر ما باشه و امنیت هم همینجور. این چیزی که امروز خیلی ادعا میکنن که سه هدف عمده هست برای بعضی از این حکومت‌های سکولار، امنیت و رفاه و عرض به خدمتتون که اون عدالت اجتماعی که حالا خودشون میخوان مطرح بکنن. شما ببینید حضرت صالح پیامبر 2500 سال قبل از بعثت رسول مکرم صلی الله علیه و آله میفرماید که شما اتترکون فی ما هاهنا آمنین، اتترکون رهایی آزادی، شما فهم کنید رها شدید، اتترکون فی ما هاهنا، در همین نعمتهایی که میبینی که الان بعد ذکر میکنه،
بله،
یعنی رفاه، اتترکون فی ما هاهنا آمنین، امنیت آزادی رفاه امنیت، این سجی که امروزه حکومت‌های سکولار شعار خودشون و غایت خودشون قرار دادند، میبینید صالح پیامبر 2500 سال قبل از پیامبر زیرا به اینها رو زده. شما فکر میکنید سروش و عراسی اتو تکون فی ماهانا آمنین فی جنات و زروع و نخل تلعه ها هزیم و تنهتون من الجبال بیوتن فارهین، این همه کیسارها و این همه خانه های آنچنان در نهایت ظرافت و زیب، اینا همین شما آمدید برای همینا؟ این انسان با این استعدادهای سرشار برای همین؟ مثل این میمونه که من به یه نفر مثلا 100 میلیارد سرمایه بدم بعد بگم برو برای من یه مثقال کشک بخر. میگه بابا یه مثقال کشک که این سرمایه های عظیم رو نمیخواد که. مثل این میمونه مثلا یه تریلی که نمیدونم 18 تا چرخ داره 20 و چند تا دنده داره از بندر عباس راه بیفته بره مشهد، بعد بگیم چی بار زدی؟ بگه یه دونه آجر، یه دونه سیب زمینی. که مرد حسابی، آخه این یه دونه آجر سیب زمینی که تریلی نمیخواستش که، یه همچین دک و پوزی نمیخواست که 1,000,000 لیتر شیر به کسی بدیم برای یه مثقال کشک؟ نمیشه که. آخه این انسان عظیم با این استعدادهای فردی و اجتماعی و عالی برای همین رهایی و امنیت و رفاه، همین؟ همین و همین؟ اتترکون شما رها شدید فی ماها اونا آمنین امن و امان در همین ها فی جنات و زروع و نخل تلعه ها از اون نخله هایی که تازه شکوفه هاش هم رسیده و تنهتون هم من الجبال بیوتن، برید خونهاتون از سنگ بسازید، سنگ های زیبا در نهایت هنر و زیبایی و فلان و فلان و فلان. این نیست، ما بیش از این میخواییم.
خب بیش از اینه چیه؟
اون جهت یافت عالی یافتن استعدادهای انسان، رشده، حتی کمال هم نیست، رشده. انا سمعنا قرآنا یهدی الی الرشد، ما دعوت شدیم به رشد. رشد یعنی استعدادهامون یک جهت عالی تر پیدا بکنه. همه دنیا خط شده به من انسان، دنیا مال من، من مال کی؟ دوباره منم برای دنیا؟ منم برای این طلا، این که جماده، که این درجه وجودش که کمتر از منه که. من برای کی؟ برای فلانی و فلانی و فلانی هم که هم سطح من هستن. من باید برای کسی، برای جای جهت عالی تر، چون استعدادشو دارم، چون تواناییشو خدا در من قرار داده است، من برای افق گسترده‌ای. اینجاست که اصلا من بیقرار میشم برای خوندن قرآن. نمیدونم دیدید مثلا بعضیا بچه‌ی خداوند بهشون روزی کرده، یه مسافریت هم براشون پیش اومده.
آره.
چقدر دلتنگ یعنی بچه رو ببینن، یا مثلا کسی که بچهش عزیزش رفته جبهه چند ماه خبر نداره و چقدر بیتابه،
به در و دیوار میزنه یه دالی،
هر کس در میزنه نکنه باشه.
آره.
برای خوندن قرآن بیتاب میشیم دیگه، اصلا بحث این نیستش که در روز مثلا یه جز بخونم کمتر بخونم اصلا بیقرارم. شما میدید مثلا خود رهبر معظم انقلاب ایشون میفهمن که من سابقا خیلی توفیق داشتم، خیلی بیش از این قرآن میخوندم، اخیراً بعد از سالهای رهبری و مسئولیت توفیقم کم شده. قبلا هر مثلا چند روز ختم قرآن میکردم، اخیراً هر 10 روز ختم قرآن میکنم. یعنی چی؟ یعنی هر ماه 3 ختم قرآن. علامه طباطبایی روزی یک ختم، روزی یک جزء قرآن میخوند، روزی یک جزء قرآن در ماه یک ختم داشت. من خیلی بزرگان پرسیدم، از خود از آقای سبحانی دامت برکاتو پرسیدم، از خیلی بزرگان مثلا همه حداقل قرارشون روزی یک جزءه. یه روز رفتم شاید مراجع حضرت آقای زنجانی خدا حفظشون کنه، دیدم که قبل از اینکه نماز شروع بشه تو اتاقه که تو حرم نشستن چه قرآن میخوندن. گفتم آقا روزی چقدر قرآن شد؟ فرصت دادم قرآنشون تمام شد وقتی بستن، گفتم آقا چقدر شما در روز قرآن میخونید؟ چقدر بخونه خونه به خوب به نظر شما؟
روزی یه جز دیگه،
یه جز. گفتن این روزایی که میدار سرم خلوت‌تره روزی 7-8 جزء میخونم. اصلا من موندم، خدا یک عالمی مرجعی با این گرفتاری ها با این رفت آمد ها این داره به من میگه 7-8 جزء در روز میخونم. یه نهیبی به خودم دارم، فلانی کجای کاری دیگه، اصلا بیقرار میشن.
اینا به استرار رسیدن استاد،
و یقینا همینطور اصلا نمیتونن بدون قرآن زنده باشن. اصلا کوچکترین فرصت استفاده میکنن برای خوندن قرآن. این شاگرد حضرت امام بود، آقای توسلی، آقای توسلی.
بله.
ایشون میگه امام در امام راحل رضوان در شبانه 5 نوبت قرآن میخوند، بعد از هر نماز قرآن میخوند. گاهی من وارد اتاقشون میشدم میفهمیدم آی فلانی بیا 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 بیا، امروز این راجع به این آیه تأمل، یه نکته یافتم که تا حالا نیافته بودم، بیا بهت بگم. ایشون تو خاطراتش میگه، آی توسلی میگه، میگه برات بگم، بیا برات بگم.
تازه بعد از این همه خوندن و این همه تفسیر و
بله، با اینکه میبینه خب قرآن واقعا تراوت داره، مثل خورشیدی که مدام میتابه و به میزان نیاز ما فستنتقو به تعبیر امیرالمؤمنین قرآن به نوت در میاد. میخوام بگم بیقرار میشه. بحث امامت هم همینه ها، همین حدیث معرفت. من نگاه اینجا گریز بزنم، چون گفتم بهار قرآنه، فرمودید که گام اول اون ریشه معرفت، همین معرفت که بنده مضطر به وحی من با قرآن پیوند میده.
ما به همین میزان مضطر به
امامم هستیم،
امامم هستیم،
به حجت خدا هستیم، چون این قرآن یک محبت و فرودگاهی میخواد برش نازل آره. بشه. این قرآن شارح میخواد، این قرآن مفسر میخواد، مبین میخواد، لتبین للناس ما نزل الیهم، بیان معصوم رو میخواد، و بعد مهمتر از همین اجرا رو میخواد. دین که نیومده فقط برای مقوله فردی من، ما که قائل به سکولار نیستیم، سکولاریسم ما به جد معتقده به انحراف فکری و ردش هستیم، تردیدی در این نداره. اینایی هم که دین میخوان خلاصه بکنن فقط برای محیط فردی و دین اومده واقعا یه دعا، و این خیلی تفکر انحرافیه.
خب چند تا مورد مطرح شد استاد. شما فرمودید اول از همه انسان توی این محور آفرینش به دنیا اومده برای بسیار استعدادهای بالاتر. فرمودید امنیت باشه، آسایش باشه، خلاصه مواردی که امروز
این اهداف برای انسان کوتاهه.
آره، کشورهای جهان اول دارن میگن اینا تازه خیلی کوچیکه. مثل اون تریدی است که یه آجر وار بزنه. خب ما برای این که به اون اهداف برسیم به 2 عامل احتیاج داریم. یکی وحیه و باید اصرار داشته باشیم. یکی امامته. به هر دوش باید اصرار
به جای باشه. امامت میگیم حجت که هم شامل پیامبر بشه
بله.
و هم شامل وصیش.
خب
امام و رهبر و جلودار بشه بعد. به کسی که ما رو راهبری بکنه، هدایت بکنه. به همان دلیل که بارها عرض کردیم، به شخص پیامبر مضطرین صرف وحی کافی نیست، بلکه حاملی میخواهد. به همان دلیل به شخص وصی او و امام هم مضطریم که اونم بایستی مثل پیامبر معصوم باشه و الا نمیتونه انسان رو رهبری بکنه. بنیم از اینجا منتقل شدیم چندین جلسه است به حدیث معرفت، همین من مات و لم یعرف امام زمانه معتمیتتن جاهلیتن. پیامبر خاتم فرمودن در منابع اهل سنت اسنادش مطرح کردیم، در منابع شیعه مطرح کردیم و اینکه این حدیث رو تونستیم بگیم متواتر است به گونه تواترش اثبات میشه بین شیعه و برادران اهل سنت ما. اینها جلسات گذشته مطرح شد، اومدیم راجع به اسنادش گفتگو کردیم و بعد راجع به دلالتش گفتگو کردیم. در حوزه دلالتش اومدیم به سراغ من ماته، چرا من گفته ماته، مرادش چیه؟ من ماته ولم یعرف امام زمانهی، یا من ماته ولم یعرف امامهو، یا من ماته ولیس له امامون، یا لیس له بیعتون.
بله،
همه اینا که مطرح شده است اینا رو گفتگو کردیم. یه نکاتی راجع به بحث معرفت و بعد امروز میخوایم بریم سراغ اون من مات و لم یعرف امام زمان مات میتتن جاهلیتن، این میته جاهلی رو گفتگو بکنیم. من اول اجازه بدید که در همین رابطه یک روایت رو از کتاب شریف کافی خدمتون بخونم، بعد انشالله میریم سراغ ادامه بحثمون. در صفحه عرض به خدمتون 76 و 377 که 4 تا روایت از مرحوم کلینی به سند صحیح نقل میکنه، یکی از اون روایت ها اینه که خب به سند صحیح هم هست، راوی نقل میکنه که حارث بن مغیره است، میگه به امام صادق عرض کردم که پیامبر فرموده است من مات لا یعرف امامه مات میتتا جاهلیتا. آیا پیامبر چنین فرموده است؟ چون خب اهل سنت که نقل کردن، ما هم ائممون نقل کردن از پیامبر، اومده از امام صادق سوال میکنه که آیا پیامبر چنین فرموده است؟ حضرت قال نعم، بله پیامبر چنین فرموده است. قلت جاهلیتا جهلا او جاهلیتا لا یعرف امامه، این کدوم جاهلیته؟
مراد از جاهلیت درجه داره؟
چه نوع جاهلیت؟ درم جاهلیت مثلا آدم های جاهلی که در قبل از بعثت پیامبر اونه، یا نه جاهلیت که لا یعرف امامه، جاهلیت که کسی که امامشو نمیشناسه. حضرت فرمودن قال جاهلیت و کفرن و نفاقن و زلال،
عجب
جاهلیت شده کفره، جاهلیت هست که منافقه، جاهلیت کسی گم و گمراهه، زال کسی که گمه. نمیگیم گمراه، منشأ گمراهی همین گم بودن، قدر خودشو نشناختن، استعداد خودشو نشناختن، عظمت خودشو نشناختن، این گمه، متحیره. این چون این کسیه، اگرم گمراهه به اعتبار همینه که گم خودشو نمیشناسه دیگه، وقتی کسی قد خودشو نشناخت دست به کارهای خلاف میزنه.
درسته،
اگه من فهمیدم طائر گلشن قدسم شده هم شرح فراقنده این دامگه حادثه چون افتادم، ها مرغ باغ ملکوتم، نیام از عالم خاک، چند روزی قفسه ساختن از قفس بدنم، خب من دیگه حاضر نیستم به هر دریوزگی و به هر پلشتی تن بدم، حاضر نیستم. وقتی کسی عظمت خودشو شناخت دیگه حاضر نیست در برابر چیزهای حقیرتر و پستر سرخم بکنه. جاهلیت و کفرن و نفاقن و زلال، خیلی حرف بلند،
یعنی حد اعلای جاهلیته.
بله، یعنی چیزی که ما در حقیقت مسلمان را، یک مؤمن را از غیر مؤمن جدا می کند، اعتقاد و عدم اعتقاد به این اندیشه است، کاملا واضحه ها، اصلا جای تردید نداره، فقط کافیه در چشامونو باز کنیم. آقا تفاوت ایران اسلامی با اینکه هزاران سال، هزار بیش از هزار و چند صد سال شیعه از حاکمیت کنار زدن، خب یه حاکمیتی به نام جمهوری اسلامی بر اساس اعتقاد شیعی شکل گرفته است، بیاییم بسنجیم با عربستان سعودی، بیاییم بسنجیم با مصر، با تونس، با الجزایر، با جاهای دیگه. خب داریم میبینیم الان دیگه. خب حقیقتاً اگر که اعتقاد به امامت نباشد، فقط بگی قرآن بخونی یا قرآن رو بگی کافر است، خیلی که فلان بشی یا میشی سعودی که گاو شیرده میشی،
گاو نه
یا میشی مثلا فرد بفرمایید مصر، یا میشی تونه، همین هست دیگه. هیچ وقت از دلش
عزت در نمیاد،
عزت جمهوری اسلامی بیرون نمیاد، نمیاد. این تازه جمهوری اسلامیه، میگه من زمین ساز و حکومت اسلامی امام زمانم. این تازه نایبشه، قدرت نایب امام زمان، خودش چه قدرتی دارد؟ این جور میتواند بیش از 40 سال در برابر تمام حجمه ها بیستد. خب اون چه که ما رو از یعنی اسلام ناب رو اگر شما میخواید ببینید، بایستی در این اندیشه ببینید که کسانی که با اندیشه امامت گره خوردن. بارها هم عرض کردم این همون آیه قرآنه که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. بارها گفتم من تو این جلسات، دین مرضی خدا پسند، دین همراه مقام ولایت است. بدون ولی ما راه به جایی نمی داریم، اینو بدانیم. رمز موفقیت شیعه در طول تاریخ این است که با اندیشه امامت گره خورد. خب این که در منابع برادران اهل سنت امام هستش که من مات ولم یعرف امامهو، امام زمانهی، امام، همه اینا هست دیگه. خب ما راجمی گفته او که واقعا مراد از معرفت چه معرفتیه؟ یعنی واقعا میتونن بعد یه نفر برادران اهل سنت ما، یه فردی که حر باشه، واقعا من سوال میکنم معرفت به یزید، معرفت به معاویه،
باعث میشه معرفت به
متوکل
نباشه من به جاهلیت
منصور عباسی بره. معرفت به مثلا فرض بفرمایید بعضی از این سران بعضی از این کشورهای اسلامی، واقعا باعث میشه من از مرگ جاهلی نجات پیدا بکنم؟ آخه ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش؟ اینا خودشون باید تربیت بشن، هدایت بشن.
اصلا اسطوره جاهلیت هم خودشون،
اسطوره جاهلیت هم به قول شما. بعد من میگم من اگه بمیرم و ایشان رو نشناسم
مرگ جاهلیت،
اصلا این خودش نشون میده آقا این کسی که من اگر نشناسم مرگم مرگ جاهلیه، این کسی که من اگه باش بیعت نکنم و بیعت او به گردن من نباشه، کسی که من حق ندارم از بیعت اون تخلف بکنم، او باید کسی باشد که به تعبیر قرآن همون اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم در سوره نساء، یعنی باید معصوم باشه، باید کسی باشه باید و نباید این راه بلند رو بداند. یعنی همونی که ائمه اثنی عشر خودتون دارید میگید، ما هم میگیم، مگه حدیث ائمه اثنی عشر مگه متواتر نیست بین شیعه و سنی؟ این که دیگه حرف ما نیستش که. حدیث متواتر بین شیعه و اهل سنت تواتر تواتر تواتر، یعنی مولا در زین حدیث نمیره، در منابع اونا بیش از منابع ماست. الائمه اثنی عشر در بعضی از احادیث ما هست، نام اونها رو گفتن، مشخص هم کردن پیامبر اوصیا خودشو و همین هم نسبت مشخص کرده باشه، پیامبر نمیشه کلی ارجاع بده، مشخصات اونها رو گفته، اونا هم در بعض از منابعشون دارن. اگرم نگفته باشن به غیر از این نگاه شیعه با این 12 امام معصومی با کسی جور در نمیاد. خود شما هم که قبول دارید که 12 حضرت مهدی است، اینی که دیگه خود شما هم قبول دارید، بزرگانتون گفتن احادیثتون هم هست که آخرین اونها مهدی است. خب که فقط با نظریه شیعه جور در میاد که چرا نمیخوایم ما به اینا پیوند بخوریم؟ ما کی میخوایم یارو متوجه بشیم؟ یه ذره انصاف، یه ذره تأمل. باز میگید احادیث ائمه اثنی عشر بود، حدیث متواتر دیگه ای رو مطرح میکنه، حدیث ثقلین. خب میگه این نیتار کنفی کم و ثقلین کتاب الله، این که اصلا قوقا میکنه. تو رو به خدا یه ذره به خودمون بیاییم بفهمیم که دین خدا حساب کتاب دارد. اینجوری رسول خدا وای تمام بشه و خدا بذ ما رفتیم، هر کاری که خودتون بخواید بکنید، یزید از توش بیاد بیرون، متوکل عباسی بیاد بیرون، یک جونورای بیان بیرون به نام این که ما خلیفه مسلمیم، آقا یزید اومده در شهر رسول خدا یعنی مدینه تون نبی، آقا یا بودی سه روز و سه شب
ناموس و جان
تمام نوامیس مسلمین رو بر سپاه خودش مباح کرد، حلال، هر غلطی میخواید نوامیس مسلمین بکنید بکنید.
خب میشه امام من که اگر نشناسمش
امام من
جاهل از دنیا رفتن.
بعد میگه من جانشین رسول خدا هستم، تو جانشین رسول خدایی، اومدی اونجا سه روز و سه شب بر بعد بیا خونه خدا را آتیش بزنی. سه اقدام اولش هم که خب شهادت امام حسین فرزند رسول خدا این بشود، من اگه بمیرم و این رو نشناسم مرگ جاهلی، کجا داری میری؟
این سه سال
مالکم کیفه تحکمون، چجور حکم کنی؟
بله.
حالا این معرفت یعنی چی و بعد این که میته جاهلی یعنی چی بحث رو
که
شما عرض میکنم
برسیم به این صحبت که شما فرمودید این جهل معمولی نیست، یه نادانی معمولی نیست، نه حد اعلای جهله، اگر امام زمانم رو نشناسم از دنیا برم. استاد ممنونیم، یه قسمتی رو ببینیم دوستان، برگردیم انتظار سبز رو همراهی کنید.
یا الهی و سیدی و مولا مالك رقي يوما بيده ناصيتي يا أليما بذري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا رب 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 ذكره شفاء وطاعته غناء يا من اسمه تبا وذكره شفاء وطاعته ارحم من رسول ماله رجا و صلاحه البکا و صلاحه جوارهی تغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء فإنك فعال لما تشاء يا حبيب قلوب الصادقين يا إله العالمين
اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا محجهم دون الحسین علیه السلام. یا رب یا رب یا رب. شب شبهای بسیار عزیز و دوست داشتنی و معنوی هست و هر کس سیمش خلاصه وصل میشه به واسطه اهل بیت و به واسطه عشق به امام حسین انشالله برای هممون دعا کنه تا انشاءالله که خداوند متعال با نظر رحمش به همه من جمله بنده حقیر انشالله نگاه بکنم. خب استاد گرامی، من یک سوالی تو ذهنم هست. من این سوال رو، این قسمت رو میخوام اینطوری جلو برم. ببینید، شما فرمودید معرفت. اگر من همین الان از من بپرسید خب تو امام زمانتو نمیشناسی، خب من میشناسم دیگه. امام دوازدهم هست، پسر آقا امام حسن عسکری هست، امامی هست که حی حاضر هست، با و اومدنشون همه جا پر از عدل و دال می شود اینا. خب مگه چیز معرفت چیز غیر از اینه؟ آیا چیزای دیگه ای هم هست؟
بله بله، معرفت فقط به حسب و نسب نیست، معرفت به حق ولایت اون هاست.
آها،
یعنی یه کسانی که اسمشو گفتن، مشخصاتشو هم گفتن، ولی عمده در بحث امامت معرفت به حق ولایت اون هاست. اونها از ما به ما اولویتشون در تصرف بیشتره. النبی اولا بالمؤمن من انفسه، پیامبر اولویتش بر شما از خودتون بیشتره. النبی اولا بالمؤمنین من انفسه، از خودشون به خودشون پیامبر اولویتش بیشتره. چرا؟ چون من خودم رو غریزی دوست دارم، اما محبت پیامبر و امام به من
دیگه غریزه، محبت
یک معصوم دیگه غریزه نیست، بر اساس اون احاطه ربوبیه. محبت محبت الهی هست، خوبی منو بهتر از خود من میخواد. من خودم رو غریزتا دوست دارم این کار رو انجام بدم، اما بر اساس اینا نیست. این کار تو ضرر داره،
حتی از پدر مادر هم به شما نزدیک دارن، اونا غریزی ما رو میخوان، بچه‌شون این میخوان.
شما میبینید یه مادری بچه گریه میکنه میخواد خاکبازی کنه، مادر میگیرش سر صدا میکنه، بعد اخلا ممکنه یه دونم پشت دستش بزنه.
آره.
چون میگه عزیزم تو نمیدونی تو این خاک یا این کثافتی که داری بازی میکنی چه بیماری هایی نهفته است.
آفرین.
دوست داره، اما پدر مادرش او رو از خودش بیشتر دوست داره.
فقط یه نفر غریبه باشه رد بشه و براش مهم نباشه.
نباشه.
آره.
اینی که نسبت به ما همینجوره، پیامبر و امام از مادر به ما محبتشون بیشتره، از پدر بیشتره، از یه برادر تنی بیشتره، چون ما خودمون غریزی دوست داریم، اونها نه، اونها میبینن تا انتها رو میبینن که من دارم یه گناهی میکنم، دارم میسوزم بابا، دارم آتیش میخورم، دارم آتیش میزنم به زندگی، میبینن این آتیشو میسوزن، نکن این غیبت رو، نکن این تهمت رو، نزن این ربا رو، نخور حق دیگران رو، نخور این بد اخلاقی در خونت، این معادله با اینه که داری تو خونه رو آتیش میزنی، نکن.
آدمایی هم که اینجوری هستن هم تا حدودی دیدیم، لمس کردیم که جوابشون یه جواب خیلی بی‌انصافیه. ببخشید معذرت میگم، به تو چه ربطی داره؟ خب یعنی مثلا میگم طرف میبینی هرس میخوره که بابا تو حق الناس کردی، خب اون دنیا باید جواب بدی. بعدن پاسخشون اینه، به تو چه ارتباطی داره؟
بله، بعضی از بزرگان داشتن تفسیر میگفتن.
آره.
بعد ناگهان میگن سر آوردن بالا فرمودن الحمدلله ما از دار دنیا نرفتیم و دیدیم کسانی که وقتی حرف میزنن از دهنشون آتیش میومد بیرون، با این حرفشون غیبت میکردن، میدیدیم. یا دیدیم کسی که مثلا در قوم اما زبانش تا مثلا نجف کشیده شده، یا بالعکس همه من روش رد میشن و داد میزد از درد. اینجا نشسته بود اما غیبت یه عالمی رو در
نجف
میگه در نجف بود عالم، یا مثلا در یه شهر دیگه بود یه بستگانش رو در شریک غیبت میکرد، تهمت میزد. اینها رو یه دی میبینن. ما مگر خیلی میگم خیلی اصلا وقتی کسی عبد خدا باشد خدا رو اطاعت بکنه نشون میدن بهش حقیقتا وقت میسوزه این آره. چرا داره این کارو میکنه؟ پس این آره. معرفت به حق ولایت اوناست. اونا بایستی ولی حاکم و سرپرست من باشن، در فکر من، قلب من، روح من،
رفتار من،
در خانواده من و در فضای جامعه من و در فضای امت اونها باید حاکم باشن. کسی که هیچ کشش نفسانی نداره، از همه کشش های نفسانی آزاده و به همه راه هم آگاهه، معرفتش یک معرفتی هستش به همه عوالم، خدا اینا رو گرفته تربیت کرده نشون داده به اینها، این افراد عادی نیستن که. اصلا اسمت یعنی چی؟ اسمت تلفیق بین آگاهی و آزادی است. آگاهی به همه عوالم دارن، آزاد از همه کشش های نفسانی هستن، هیچ کشش نفسانی ندارن. تلفیق این آگاهی بازم شه اسمت و خدای امامی که ما داریم میگیم ما اینجوری باید باشه. واسه این معرفت به حق ولایت تو روایت هم داریم، بذار من روایت رو براتون بخونم.
بله
حالا که سوال مطرح داری، ادنا معرفت الامام انه عدل النبی، تو اون روایتی که ما داریم از امام صادق سلام الله علیه که معاویه بن وهب به حاضر میشه در نزد حضرت و صحبتهایی دارن، این رو در کفایت الاثر فی النص علی الائمه الاثنا عشر صفحه 263 در بهار الانوار هم هست، از خدمتتون میشه این رو دید. در این روایت اینه، ادامش اینه، هم معاویه بن وهب هم عبدالملک بن اعین از همون آل زراره و آل اعین هستن، گفتگوهایی دارن. یه تیکه از فرمایش امام اینه، ادنا معرفت الامام، کمترین اندازه و کوچکترین معرفت، اندازه معرفت امام، حد اقل معرفت امام اینه، انه عدل النبی، بابا این همترازه با پیامبر الا درجه نبوه، فقط درجه نبوت رو نداره، این عدل است، یعنی وصی پیامبر، ادامه اونه و باید معصوم باشه، نه اینکه حالا در خود درجه اسمت هم
بله.
مراتبی داره، نه اینکه درجه اسمتش عین پیامبر باشه، نه، این هم ترازه، هم سنگ عدل پیامبر است، الا درجه تا نبوه، فقط وحی بهش نمیشه، نبی نیست، امام، الا درجه تا نبوه و وارثه او، ادنا معرفت الامامی که انه عدل النبی، انه وارثه او، این وارثه پیامبر است، وصی اوست، و ان طاعته طاعت الله، اطاعت این فرد، این امام، اطاعت خداست. آقا کیه که اطاعتش اطاعت خداست؟ باید معصوم باشه دیگه، اگر معصوم نباشد اطاعتش اطاعت خدا نیست، یعنی اطیع الله و اطیع الرسول
و
اولی الامر. من درخواستم اینه که این شبها که شبهای ماه مبارک رمضان فرصت خوبیه برای انس با قرآن و تفسیر، من درخواستم اینه که تفسیر نمونه، شاید جزو بهترین تفسیرهای
بله.
شاید هم نه، میتونیم بگیم یقینا، من با مقایسه‌ای که انجام دادم بهترین تفسیر فارسی، هنوز ما تفسیر فارسی روی دست این تفسیر نداریم،
روی تفسیر نمونه
مجموعه قرآن رو تفسیر کردن، خدا حفظ کنه این مرجع عالی قدر رو، و من خودشون شنیدم که اصلا خیلی از توفیقاتی که خداوند به من داده از خود حضرت آیت الله مکارم فرمودن، من خودم اینو مشافهتن ازشون شنیدم، فرمودن که بسیاری از این توفیق هایی که من دارم به برکت همین اون سبام این تفسیره. توی حوزه کار گروهی خیلی چیز نداره و خیلی تو کارشون فردیه، ولی یه بزرگوار عالمی با یک جمعی سالها زحمت بکشن این تفسیر. این که من دارم الان میگم خودم اینو خوندم، آقایون مراجعه بکنن تفسیر نمونه سوره نساء، خب اینو ببینن آیه حدود 70 و چند یک حدود ببینن، حالا 76 چندش منم فر همون 70 و چند سوره نساء، اطیع الله و اطیع الرسول، ایشون همه اقوال اهل سنت آورده، میگه آقا راجع به اولی الامر اهل سنت در تفاسیرشون این 7-8 تا قولو دارن، یک یک رد میکنه خیلی شفاف و عالی. و بعد میرسه به این که مراد از این آیه به غیر از معصوم کسی نیست الا آخه بابا اطاعت به طور مطلق و اولی الامر منکم، این اطاعت مطلق از کسی است که باید معصوم باشه. هیچ وقت اطاعت از یزید، از معاویه، از منصور، از معتبر اینا نمیتونه اولی الامر ما باشن. کسی که اطاعتش همتراز با اطاعت پیامبره و اطیع الله اطیع الرسول و اولی الامر، جنس اطاعتش جنس اطاعت پیامبر است، رسول است، این معصومه به طور مطلق. هر چی که باید بگی چشم. آقا مگه هارون مکی وارد نشد در حضرت؟ مگه حضرت نگفت هارون برو تو تنور بنشین؟ گفت چشم،
بدون هیچ حرفی حدیث
رفت نشد. حالا یه آقای از خراسان، این از ایران اومد تو امام صادق سلام الله علیه، آقا چرا قیام نمی‌کنی؟ کلی ما اونجا طرفدار داریم، اینجوری اونجوری ما حضرتم برو تو تنور بشین. قبلشم به کنیزشون گفتم برو این تنور رو داغش کن، داغش کرد به طوری که از شدت گرما قسمت بالای تنور به سفیدی میزد، اینقدر گداخته شده بود تنور
بوده.
و آقا ببخشید ما اشتباه کردیم، عذرخواهی کرد، فکر کرد مثلا ما اگه جسارتی کردیم ببخشید. نه، هارون وارد شد این نعلیناشو گرفت دستش، حضرتن هارون برو تو تنور بشو. چشم ابن رسول الله، چون میدونه امام بر اساس هوای نفس حرف نمیزنه که معصومه،
یعنی به اون معرفت رسیده.
بله، اگه اصلا به اون معرفت نرسیده بودن
معرفته.
که خودشونو فدای امام نمی کردن، تمام زندگیشونو وقف امام نمی کردن. رحم الله عبدن احیا امران، رحم الله عبدن حبس نفسه علینا، خودشونو وقف ائمه می کردن، تمام وقت در اختیار ائمه. عدن و کمترین این معرفت، من ما تولم یعرف، این معرفت است که ما رو به اطاعت بکشونه، به بیعت بکشونه. یعنی آقا اصلا اکسیر حیات بخش زندگی انسان رو عوض میکنه. من جلسه قبل عرض کردم آقا دیگه اهداف من عوض میشه، انگیزه هام عوض میشه، نوع رابطه‌ام با پدرم، مادرم، دوستم، همسایم، خیشم، امام فرق میکنه دیگه، اصلا آدم دیگه ای میشم. شما شنیدید چیزی هست به نام اکسیر؟ میگم برای فلزی بزنی میشه زر ناب.
بله.
آقا میزنی به یه آهن پوسیده زنگ میشه زر ناب. حالا این چیه فرمولش نمیدونی؟ اون اکسیر حیات بخش که به هر کس بخوره زر ناب میشه. یعنی اندیشه توحید یک، امامت دو، کلمت لا اله الا الله حسنی، فمن دخل حسنی امن من عذاب، ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، فمن دخل حسنی امن من عذاب. این اکسیر حیات بخش رو یاد بگیریم. ادامه رو ان طاعته طاعت الله، اطاعت خداست، فقط باید معصوم باشه دیگه. و طاعت رسول الله، اطاعت پیغمبره. و تسلیم الله فی کل امر، بدونیم آقا معرفت ما هم حد کمترین حدش اینه که بدانیم عدل نبی است، الا وحی دیگه لازم نیست، چون وحی به نهایت خودش رسید، وارثشه. طاعته طاعت الله، طاعت رسول الله، و به و تسلیم الله فی کل امر، هر چی که ما گفت قلبنم تسلیم بشم. یعنی گاهی میدونید مثلا پدر به پسرش میگه برو تو آشپزخونه یه ظرفی بیار، پسر میره یه ظرفی میاره،
قوری هم میزنه،
همش به من میگه. اما یه بچه هست اصلا باباش لازم نیست بگه، یا اگرم بگه میره میاره با تمام اشیا، توی قلبشم هیچ ناراحتی از بابا نداره، یعنی قلبن هم تسلیم او بشود. فی کل امرین، هر چی بهش امر که در هر موضوع، در هر امری، در هر دستوری، چشم و ردو الی، با بابا اگه چیزی پیش اومد برگردونی به اونو، شما چی میفرمایید؟ والاخذ به قول، اگر فرمایش داشت بگیم چش قول او رخص بکنم. و یعلم ان الامام بعد رسول الله علی ابن ابی طالب یک، امام بعد از پیامبر امیرالمومنین، به چه روایتاییه، ثم الحسن سلام الله علیه، ثم الحسین سلام، ثم علی ابن الحسین، ثم محمد ابن علی، ثم انا بعد از امام باقر، من امام صادق، ثم من بعدی موسی ابنی، ثم من بعدهی ولده علی، و بعد علیین محمد ابنه، و بعد محمدین علیون ابنه، و بعد علیین الحسن ابنه، و الحج من ول الحسن دوازم امام، دوازم امام زبان ارواح نافدار،
و لاغ نک هم نزیاد.
تعدادشو گفتن، افرادو گفتن، راه رو بستن بر کسایی که بخوان سوء استفاده بکنن، بگه من مثلا فرزند امام زمان هستم، من مهدی اول هستم، فلان هستم، ملعون کذابی که به عنوان احمد اسماعیل قاطر میگه من احمد الحسنم. بابا تو قاطر روستا و قبیله شما معلومن توی عراق، یک سیدتون قبوله قبیله نیست، اصلا قبیله سید توش نیست، و تو میگی من فرزندم. و دروغ، راه ها رو بستنی مال این حرفای اونها و این تبلیغات سو به در کسانی میخوره که متاسفانه اینا رو ندیدند، مباحث کلامی رو وارد نیستن، مباحث حدیثی رو ندیدند. یک مش افراد بی سواد جذب یک سری افکار انحراف. صریحا راه رو کاملا مشخص کردن به ما. ما البته این جلسه بنا بود که در رابطه با ماتمی تتن جاهلی، من مات ولم یعرف امام زمانی، این همه رو گفتگو کردیم. مات میتتن جاهلیتن. خب این جلسه رو بنابود اشاره های الفه کردیم راجع میته جاهلی، که مراد از میته جاهلی یعنی جاهلیت و کفرن و نفاقن و زلال. این فراز پنجم 14 برداشت میشه ازش کرد.
14
نکته. چقدر وقت داریم ما؟
ما تقریبا 3 دقیقه.
به نفر گفتن که شما راجع به امیرالمؤمنین صحبت کن،
چقدر وقت،
چقدر وقت دارم؟ گفتن که مثلا چند دقیقه. گفت علی آه، یه آهی کشید، آه اول. گفت علی آه، فقط باید یه آهی بکشید. خب حالا آقای دیگه، اگه در خانه کس است یک حرف بس است. حقیقتا در رابطه با این جاهلیت کفرون جاهلی میته جاهلی،
بله،
یعنی همین که حضرت فرمودن، یعنی جاهلیت و کفرن و نفاق و ضلال، همه چی توشه. ما باید بفهمیم تا روز قیامت مستر به امامی. یک، ائمه 12 تا هستن، نه 11 تا، نه 13 تا،
نه یکی کم،
نه یکی نه زیاد. 12 تا مهدی نام نداریم،
بله،
اینا دارن برای خودشون میبافن، اونا توی جلسه دی گفتگو کردیم. 12 امام، اگرم 12 تا میشه همینان، نه کس دیگه ای. خب 12 تا امام داریم. امروزه امام ما امام زمان است، امام 12 و برادران اهل سنت امام همینو میگن، میگن آخرین امام مهدی است، من ولد فاطمه هم هست. اونا میگن به دنیا میاد، ما میگیم نه، چون بشر مضطر به امام هست. لولا الحجه لساخت الارض به اهلها، و کیفه تکفرون و انتم تطلع علیکم کتاب الله و فیکم رسوله، به همون دلیلی که دو چیز مانع از عذاب، یکی قرآنه و یکی هم شخص پیامبر. پس بعد از شخص پیامبر هم باید کسی باشد عدل پیامبر، وارث پیامبر، که اطاعتش اطاعت پیامبر باشد، اطاعت خدا باشد و معصوم باشد، باید همیشه باشد. به ما گفتن 12 نفره، 11 تاشون اومدن و رسالتشون انجام دادن، اونی که الان هست امام زمان است، و این عمر طولانی هم هیچ مشکلی نیست، هیچ مشکلی، کاملا مطابق با حکمت الهی است، و حکمت همین رو اقتضا میکند. و غیبت هم به معنای پنهان زیستیه، کارشو انجام میده ها، الان هم داره زمینه های ظهورش رو فراهم میکنه، تکلیفش رو انجام میده حضرت، که خودت اینو پیمان گرفته. الله یغارو الله و ما اخذ الله علی العلماء الله یغارو الله کذت ظالمه ولا سبب، خود از اینا پیمان گرفته، بیکار نیستن که کار میکنن، تلاش میکنن، زمینه های خود ظهورشون رو فراهم میکنن. امروزه هم با این ظلم گسترده در عالم، با این فرائنه ای که در عالم هستن، چقدر دارن ظلم میکنن، شرق و غرب و هر کدوم، اویی که بتواند یمن رو بکوبد، اویی که بتواند نمیدونم ویتنام رو چه کار بکنه، که هیروشیما رو فلان بکنن، یکی الان بتواند نمیدونم بعضی از کشورهای مسلمان یا غیر مسلمان. ما تو راضی نیستیم به این جریان از به خدمتون که
بین روسیه و اوکراین،
اینا رو ما راضی نیستیم. ولی میبینیم که بالاخره خودشون، یعنی یه عده اونا دامن میزنن دیگه، نمیدونم. به هر صورت میخوام بگم که الانم این ظلم کاملا هست و بایستی بخوایم که انشالله موعود و منجی و عالم خدا برساند. ما هنو راجع معرفت و حدیث معرفت بازم
خیلی
حرف داریم که باید انشالله میداریم برای جلسات و به شرط حیات انشالله.
و در پایان من میدونم شما میدونید و بشر میدونه و تو هر کشوری که زندگی بکنیم همه آدم های روی کره خاکی تقریبا به این نتیجه رسیدن که برای پروانه شدن راهی جز پیله کردن به خدا و امام زمان نداریم. شبتون بخیر. اللهم صل علی محمد.